بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه 1، هفتم اسفند ماه سال 98، جلسه سوم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالک یا رب اکراما. در دو جلسه قبل خلاصه عرایضی که به سمع دوستان رسید این شد که ما به علم منطق به جهت سه امر نیازمندیم در نظام طلبگی. یکی این که منطق یک ابزار خطاسنج و تصحیح فکر است که هر کسی که فعالیت علمی میخواد انجام بده باید از این ابزار بهره‌مند بشه و استفاده کنه. قوانین منطق، قواعد منطقی به نحوی است که اگر فردی درست از این قواعد استفاده کنه، فکری که ارائه میده یک فکر مسنون از اشتباهه، یک فکر صحیحه. جا داره دوباره عرض کنم که این مسئله خصوصا در نظام طلبگی یک اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، به جهت اینکه ما در نظام حوزوی یکی از وظایف مهمی که داریم حفظ دین مردمه. حفظ دین مردم و تکفل ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که تعبیر روایته، این جز با این مسئله نمیسازد که ما در مقابل هجوم دشمنان ایستادگی کنیم. هجوم دشمنان یه وقت هجوم نظامی و فیزیکی است و یک وقت هجوم اعتقادی و نرم افزاری است. در هجوم نرم افزاری و نظری و علمی دشمنان جز این نیست که باید افرادی مسلح به قوت و قدرت منطقی باشند که بتونند خلل‌ها و ضعف‌های استدلال‌ها و شبهاتی که در مقابل حقایق اخلاقی و ایمانی اسلام بیان میشه ایستادگی کنند. این جز با این نمی‌سازد که اینها بیان علم منطق رو خوب در ناحیه خطاسنجی فرا بگیرند تا بتونند بسیار دقیق و بسیار سریع پاسخگوی شبهاتی که وارد بر اسلام میشد بشند و پاسخ بدن. هرچند که البته منطق چون بحث مواد رو مطرح نمی کنه، ماده سازی نمی کنه، ماده هر علم رو باید از همون علم خودش گرفت، ولی غرض این که ما اگر بخوایم یک جواب در بحث کلام بدیم، علاوه بر علمیت کلامی نیاز به فن منطق داریم تا خلل شبهات کلامی رو راحت تر شناسایی کنیم. ما اگر بخوایم یک شبهه فلسفی رو جواب بدیم، علاوه بر معلومات فلسفی که نیاز داریم به عنوان مواد، نیاز به ساختارهای فکری صحیح داریم و این که عینک خطا سنجی منطق رو به چشم بزنیم تا خطاها رو بهتر شناسایی کنیم. همچنین در بحث تاریخی، بعضی شبهات شبهات تاریخی است. بله، اطلاعات تاریخی نیازه، ولی بعضی وقتها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نحوه پرسش ما، نحوه پاسخ ما، نحوه ورود ما برای پاسخ دادن به این شبهه، منطق میتونه یک نقش بسزایی در بهینه‌سازی این مسئله داشته باشه. لذا پس در مرحله اول هرچند یک کارکرد عمومی ما مطرح کردیم این کارکرد رو، ولی به این معنا نیست که طلبه از این مستغنی و بی‌نیازه. اتفاقا در صدر تمام نیازمندها به این جنبه عمومی منطق طلبه است که بهره بگیره از ابزار خطاسنجی منطق و فکر صحیح و رأی صحیح رو هم به مردم ابراز کنه، هم افکار و عقاید و نظرات مردم رو در بوته نقد خودش قرار بده و برای مردم صحیح از فاسد رو روشن کنه. اما وظیفه دوم منطق برای یک طلبه، کارایی دوم منطق برای یک طلبه این هستش که یک فردی که در عالم طلبگی به دنبال پیدا کردن قدرت استنباط دین از منابع دینی است، قطعاً یکی از منابع دینی ما عقله. یعنی برای اینکه بخوایم اجتهاد کنیم خداوند یکی از منابع دین فهمی رو عقل قرار داده. این روایتی که در کتاب عقل و جهل اصول کافی در همون اوایلش هم آمده که حضرت می‌فرمایند خداوند دو حجت داره، حجت باطنی حجت ظاهری. عقل رو در اداد سنت به عنوان یک منبع معرفی میکنه. پس علاوه بر این که عقل منبعی است برای اجتهاد که وظیفه اولیه هر طلبه است، خود نحوه اجتهاد کردن و استدلال چیدن هم متوقف است بر این که انسان فکرش صحیح باشد و فکر صحیح در قالب منطق محقق میشه. ما یک نیاز ویژه‌ای داریم چون هدفمون اجتهاد است و این اجتهاد هم منبعش عقل است هم متدش عقلانی است. پس باید بدانیم که از این جهت هم به منطق نیازمندیم. و نیاز سومی که جلسه قبل توضیح داده شد این که ما در علم منطق یکی از مباحث خاص و ویژه‌ای که مطرح می شود و مورد نظر بزرگان بوده مسئله برهان است. ما نیازمند برهانیم تا مردم رو به سکون و آرامش علم برسانیم و این مسئله مسئله است که حتی معارف دینی ما و معارف الهی هم مبتنی است بر براهین. فهم عمیق بعضی از گزاره های دینی مبتنی است بر بارور کردن قدرت برهان، یعنی با برهان بعضی از حقایق الهی و حقایق تکوینی عالم کشف میشه. ما از این جهت برای رسیدن به قله های معلومات نظری که اوجش توحید باشد نیازمند برهانیم. پایه اساسی فلسفه و حتی عرفان استوار بر عرفان است. اون کتابی که جلسه قبل معرفی کردم از حضرت علامه حسن زاده که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارند، این کتاب رو ببینید، در صدد اثبات این مطلب است که پایه عرفان بر برهان استوار شده. خب این مسئله است که البته جاش اینجا نیست، من خیلی نمیخواستم این نکته سوم رو باز کنم به جهت اینکه جاش هم در صناعات خمس منطقه یک باید یه مقداری در حد خشی بندازیم به مطلب، ولی جای اصلیش در منطقه سه که منطقه سه اصلا بحث صناعات خمس خاصتنه. یعنی تو منطقه یک ما تمام منطق رو میبینیم از جمله صناعات خمس، ولی منطقه دو صناعات خمس نداره، صناعات خمس رو اختصاص دادن به منطقه سه و یک درس یک دوره درسی رو خصوص صناعات کار میشه. لذا جای اصلیش اونجاست. ما فقط میخواستیم به عنوان یک ضرورت شناسی به نحو کلی نکاتی رو عرض کنیم. خب ما تا الان در صدد اثبات این مطلب بودیم که رویارویی ما با علم منطق نباید یک رویارویی آبکی و خب این که صرفا یه درس 30 ساعت هست باشه. درست 30 ساعته، درست 30 جلسه است، ولی کاری که قرار است این 30 ساعت انجام بشه درش، روی یک نظام فکری برای ما، در واقع یک نظام فکری برای ما میچینه و داره روی ذهن ما و روی تقویت قدرت استدلال ما کار میکنه. لذا باید منطق رو جدی خوند، حتما رفقا از فضای مجازی استفاده کنن برای مباحثه کردن، چون الان امکان مباحثه حضوری براشون نیست. حتما برای خودشون مطالبی که در کتاب محل دقت و گفته میشه رو یادداشت بکنن. دیگه اینها مطالبی است که بارها عرض شده و شاید نیاز به تکرار نباشه. یک مطلبی که خیلی باید در علم منطق دقت بشه این که منطق رو باید منطقی خوند، باید منظم خوند. لذا نمودار نویسی، پیوند مطالب به همدیگر، این که انسان بدونه الان کجای علم منطق داره قدم برمیداره، نقشه راه علم منطق رو بدونه، اینها حائز اهمیت. خب در این جلسه ما یک نگاهی بکنیم به برنامه حوزه برای تعلیم منطق. همونطور که گفته شد، ما در حوزه دنبال به دست آوردن اجتهادیم و با توجه به اینکه اجتهاد یکی از منابعش عقل و خود اجتهاد هم یکی از محورهاش محور عقلانیته، لذا ما در اینجا نیاز داریم به علمی که بیاد تصحیح کند عقلانیت ما رو، تفکر ما رو و اون منطق. لذا یک پایه اساسی کار نسبت به این بعد عقلی علم منطق بر عهده داره. خب قبلا هم این نکته گفته شده که علوم حوزوی همیشه لایه‌ای هستن. لایه اول لایه شناخت هست که انسان یک اجمالی از یک علم به دست بیاره. مرحله دوم مرحله آموزش هست، بعد اینکه یک دور نقشه کلی این علم رو و تبویب و ابواب علم رو به دست آورد، بعد وقت بذاره حالا با دقت بیشتر، با تأمل بیشتر، با تتبع بیشتر مطالب رو آهسته آهسته هضم کنه. و مرحله بعدی که در هر علمی از علوم حوزوی تصویر میشه، مسئله کاربردی کردن یا اجتهاده، بسته به این که اون علم یک علمیست عملی یا یک علمیست نظری. علوم عملی رو باید به کار بست و علوم نظری رو باید به اجتهادش پرداخت. بسته به این شخص باید بعد این که دوره آموزشش تمام شد چه در بعد علمیش مجتهد بشه و به سمت اجتهاد بره و در بعد عملیش وارد مرحله کاربردی بشه. در ادبیات ما همین مطلب رو داریم. نحو که میخوانیم یک دور هدایه میخونیم برای شناخت نحو، یک دور سیوتی میخونیم برای آموزش نحو و یک دور مغنی میخونیم برای هم کاربردی کردن و هم برای اجتهاد، تقویت اجتهاد ادبیاتی. در منطق هم با همین نگاه برنامه درسی چیده شده. در خصوص منطق ما یک دوره آشنایی داریم که همین کتاب درآمدی بر علم منطق هست که استاد گرانقدر حضرت آقای منتظری مقدم این کتاب رو نوشتند. انصافا کتاب قابل استفاده است. در مورد این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد که این کتاب از همون زمان ما تألیف شده بود. چند سال قبلش، این چند سال قبل از سال 86 که ما وارد حوزه بشیم، این کتاب به رشته تألیف و تحریر در آمده بود و یک حجم بیشتر از این مقدار رو داشت، به نحوی که طلبه‌ای که اون کتاب رو میخوند بالواقع چکیده المنطق رو داشت میدید. یعنی تمام مباحث منطق، المنطق که در سال دوم خونده میشه، در این منطقه یک گنجانده شده. اما به جهت حالا حجمی که داشت مقدار خوندنش سخت بود و البته ما همون کتاب رو درس گرفتیم، یک مقدار کتاب خلاصه تر شد، چکش خورد و بعداً مثلا دو نوشتار ازش به وجود آمد، یکی برای طلبه هایی که تا سیکل بیشتر نخوندن، یکی برای طلبه هایی که دیپلم رو خوندند و بیشتر از دیپلم هستند. الان الحمدلله یک متن بسیار پخته و یک در واقع روش و متد آموزشی خیلی خوبی رو داره. حالا همه اینها مربوط به مرحله آشنایی است، نه مرحله آموزش. حالا فقط میخوام یک شناخت کلی و آشنایی کلی با مسئله منطق به دست بیاریم در این کتاب، و بر همین اساس ما اهدافی داریم و سرفصل‌هایی داریم که اینها باید در طول این کتاب تیک بخوره و ما دنبال تیک خوردن اون سرفصل‌ها هست. اما در سال دوم کتاب المنطق برای مرحوم محمد رضا مظفر که از طلاب قوی و شاگردان فقهی مرحوم نائینی هستند، ایشون هم در اصول هم در منطق هم در عقاید آثاری دارند که الحمدلله از خان نعمت آثار ایشون ما در حوزه استفاده میکنیم. کتاب منطقی ایشون رو سال دوم میخونیم، کتاب عقاید و کلامی ایشون رو عقاید الامامیه سال چهارم و پنجم میخونیم، کتاب اصولی ایشون رو سال پنجم و ششم میخونیم. این از برکات وجودی این عالم فقید و گرانقدر است که توفیق داریم در سه علم از علم ایشون استفاده کنیم. کتاب المنطق با هدف مرحله شناخت و مرحله آموزش تألیف شده و البته طلبه در المنطق به اون مرحله سوم یعنی بحث کاربردی کردن و اجتهاد در منطق نمیرسه و به همین جهت کتاب المنطق خالی از قیل و قال هاست، خیلی توش قیل و قال ها مطرح نشده. کار اجتهادی و کاربردی کردن منطق در متد درسی حوزه به خود طلبه واگذار شده، یعنی خود طلبه باید بعد از اینکه المنطق خون اگر احساس نیاز کرد که منطق رو به نحو اجتهادی بگذرونه، در اینجا خب باید خودش وارد این مسئله بشه که یه سری کتاب‌ها رو مطالعه کنه، یک سری منابع رو ببینه، ذیل یک سری از مباحث اختلافی در علم منطق پژوهش داشته باشه، تولید علم داشته باشه. این دیگه به خود طلبه واگذار شده و البته برای طلبه‌ای که دنبال اجتهاد فقه و اصولی است، خوب خواندن المنطق به اضافه خوب خواندن فلسفه‌ای که در سال ششم و هفتم و نهم و دهم حوزه خونده میشه، زمیمه و تلفیق اینها مکفی و کفایت کننده است. اما اگر کسی بخواد فلسفه رو با نگاه تمدن سازی، با نگاه رویارویی و مقابله با فلسفه غرب، با نگاه توحیدی و کشف توحید ناب، با نگاه پل زدن فلسفه برای عرفان بخواد بخونه، طبیعتاً این مقدار از منطق کفایت نمی‌کنه. شبیه کسی که میگیم این ادبیات حوزه بس است، ولی کسی که بخواد تفسیر بخونه قطعاً این مقدار بسش نیست، قطعاً خودش باید کتاب‌های بیشتری ببینه، حرف‌های بیشتری رو بفهمه، قیل و قال‌های بیشتری رو نگاه کنه. در اینجا میگیم کسی که بخواد تخصصی فلسفه یا حتی کلام رو پیش بره، به این مقدار از منطق نباید بسنده کنه و باید به بیشتر از این حد در واقع پیش بره و دست پیدا کنه. پس این در واقع جایگاه منطق یک و المنطق که در برنامه دوستان باشه. خب ما در این حدود 30 جلسه‌ای که پیش رو داریم و در خدمت دوستان هستیم، حرفمون اینه که ما این کتاب را، یعنی کتاب درآمدی بر منطق را چرا می‌خوانیم؟ ما عرض کردیم یک سری سرفصل هاست که باید بعد از اینکه این کتاب دورش تمام شد، دوستان بتوانند اینها را تیک بزنند و بگن من این الان برام به دست آمده، به دست آوردم. اولین مورد اینکه بتوانند نقشه کلی علم منطق رو تبیین کنند، اینکه علم منطق شامل چه فصول، چه عناوین، چه بحث‌هایی است و چرا به این نحو تقسیم بندی شده. باید نسبت به این مسئله دوستان تسلط داشته باشند، یعنی مثلا بتونن بگن آقا منطق در دو بعد تصورات است و تصدیقات، بعد تصورات دارای حاوی این مطالب و محتواهاست، بعد تصدیقات این مسئله است. و از اون طرف اگه گفتن مثلا مسئله کلیات، مسئله کلی و جزئی کجای علم منطق قرار داره، بتونه رو نقشه بگه این مربوط به این قسمت علم منطق. پس کار اولی که رفقا باید روش دقت کنن اینکه نقشه کلی علم منطق رو شامل فصول، عناوین و جایگاه هر بحث در علم منطق به دست بیاد براش. و لازمه این کار اینه که دوستان هر جلسه درسی و بحثی بشینن نقشه راه رو دوره کنن، بگن الان علم منطق رو برای مثلا تصحیح فکر می‌خوانیم، تصحیح فکر در ناحیه تصورات است و تصدیقات، در ناحیه تصورات تا الان این بحث رو خوندیم، این بحث رو خوندیم، این بحث رو خوندیم و الان تو این بحثیم، در این بحث سه مسئله وجود داشت، الان تو مسئله دوم. یعنی اینطور بحث کنن که گم نکنن، یهویی نیاد ببینن خب الان من دارم این وسط مسئله تقسیم رو میخونم، خب تقسیم چه ربطی به منطق داشت؟ نه، دائما هی خودشون رو نسبت به اون اصل بحث محک بزنن و نعم العبد انه اواب باشن. اواب یعنی هی رجوع کننده، هی رجوع کنن به خودشون که ما کجای الان این علم قرار داریم و داریم چی کار میکنیم. این کار اولی که ما داریم. کار دومی که در این کتاب، یعنی کتاب منطقی یک، باید دنبال بشه و رفقا جزء موفقیت هاشون، یعنی ملاک های موفقیتشون نسبت به این کتاب این مسئله است، این که بتونن نسبت به برخی مفاهیم منطقی قدرت تبیین به دست بیارن و بتونن تبیین کنن مثلا جنس چیست، فصل چیست. این که میگیم قدرت تبیین، نه صرفا این که حفظ بکنن متن کتاب رو، بحث ما سر حفظ کردن متن کتاب نیست، بحث فهمیدن و قدرت تبیینه. یعنی بتونه حداقل انسان با دو بیان یه مطلب رو توضیح بده. فرق بین کسی که مطلبی رو حفظ کرده و کسی که مطلبی رو فهمیده همینه دیگه. کسی که حفظ کرده فقط یه بیان میتونه بگه، چون الفاظ رو فقط حفظ کرده، اما کسی که مطلبی رو فهمیده به ده بیان میتونه این مطلب رو توضیح بده، به ده بیان میتونه مطلب رو جا بندازه، چون مثل موم مطلب دستش آمده و میتونه با این مطلب بازی کنه. لذا کار دومی که ما در این کتاب باید انجام بدیم اینه که نسبت به برخی مفاهیم منطقی قدرت تبیین پیدا کنیم، که اینها رو ما در مسیر جلسات عرض خواهیم کرد که هدفمون چیه. یعنی در هر جلسه ما و در هر درسی دنبال تبیین چه مفاهیمی هستیم، چه مفاهیمی باید بهتر درک بشن، و این هم کار دومیست که ما انجام میدیم. یک کار سومی هم داریم که به اقتضاء محتوایی که ما درس میگیریم در این کتاب درآمدی بر علم منطق، دنبال کاربردی کردنش هم باش. نمیخوایم صرفاً یک دوره آشنایی داشته باشیم، اصلا دست به کاربرد نزنیم. نه، همون مقدار از آشنایی که به دست میاد ثمرات منطقیش رو ببینیم، آثار منطقیش رو ببینیم، ببینیم که منطق ولو در همین حد آشناییش چه برکاتی برامون داره. لذا یکی از کارهای جدی که دوستان باید انجام بدن در مسیر درسی، حالا اشکال نداره، خب فضای مجازی از ما گرفته نشده دیگه، خدا رو شکر ویروس کرونا به فضای مجازی نیومده، دوستان تمارین مربوط به هر درس رو قبل از اینکه اون جلسه درسی که بخواد تمرین توش پرداخته بشه به حتما حل کنن. این تمارینی که در انتهای هر درس از این کتاب آمده تمارین مختنمی است. در انتهای هر درس شما اگر ملاحظه بفرمایید 10 تا 12 تا 20 تا سوالات 4 گزینه‌ای آمده که روی این سوالات فکر شده. این سوالات چون از همون بعد به تألیف کتاب وجود داشت، لذا هی چکش خورده، تصحیح شده، بعضی وقتها سوالاتی بود یه سری غلط‌های کوچیکی داشت، اونا رفع شده و بر این اساس این سوال‌هایی که انتهای درس ها آمده رو حتما رفقا بهش دقت نظر داشته باشن، خودشون این در واقع سوال‌ها رو به صورت پیش مطالعه‌ای و خودشون آماده کنن و انشالله که محک بزنن خودشون. اینطور نباشه که بگن خب سر کلاس که بیان میشه جواب‌هاش، ما نهایتش بخوایم وقت بذاریم فقط گزینه‌ها رو یکی یکی سری میگیم و رد میشیم. اون کسی که باید بازوانش قوی بشه برای منطقی شدن و منطقی بودن خود طلبه است، باید خودش برای خودش دل بسوزونه. پس این هم کار سومی که ما در منطق داریم. پس مجموعاً ما دنبال تیک زدن سه مطلب هست: یکی نقشه کلی علم منطق رو ببینیم، دوم نسبت به برخی مفاهیم منطقی قدرت تحلیل و تبیین پیدا کنیم، و سوم اینکه در حدی که منطق رو خوندیم و همین مقدار که میخوانیم بتونیم کاربردیش کنیم. خب این مجموعاً سه هدفی است که ما از این کتاب درآمدی بر علم منطق دنبالش هستیم، و چون اهدافمون محدود به همین ستا میشه، من اصلا خودم غلط میدانم که طلبه یا هر کسی در مواجهه اولیه با یک علم بخواد وارد قیل و قالها بشه. لذا ما در درآمدی بر علم منطق ابدا شما رو وارد قیل و قالها نخواهیم کرد، شما رو ارجاع به کتب قدما یا حالا مجموعه فلاسفه یا منطقیون نمیدیم، من که در یک جایی بالاخره احساس ضرورت بشه بگیم برید فلان عبارت رو ببینیم، ولی دربمون بر این نیست که ذهنتون رو پر قیل و قال کنیم. تمرکز این 30 جلسه ای دوستان روی فهم مطلب خود کتاب باشه، خود کتاب رو بفهمیم بعد وارد قیل و قال ها بشیم. هر چقدر سوال بیشتر مطرح بشه مطلب پخته تر میشه برای دوستان، بشینن روی متنها فکر کنن، روی محتوا فکر کنن، هر چی نفهمیدن بالاخره بپرسن، یا میگیم بعدن میخونید یا میگیم که آفرین چه سوالی و جواب میدیم. ولی سوال، ایجاد سوال برای فهم عمیق مطلب بسیار بسیار برای شما لازمه، و حتما دنبال این باشید که روی منطق از جهت فکری وقت بذارید. مثل صرف نیست که یه قاعده بگیم حالا وقت بذار فقط اینو کاربردیش کن، نه، باید وقت بذاری بفهمی، چون از متن عقل برخواسته با عقل هم باید درک بشه، چون از تفکر برخواسته با تفکر هم باید درک بشه، و این مسئله ایست که باید مد نظر دوستان باشه. پس ما ابدا وارد قیل و قال ها نمیشیم، تمام اهتمام دوستان به محتوای کتاب فقط باشد و اینکه انشالله خود کتاب رو مسلط بشن و بتونن کتاب رو مثل یک موم در دست بگیرن. چه بهتر که این کتاب مباحثه بشه. من اگر دست خودم بود و میدونستم که رفقا به اذیت نمیافتن، میگفتم حتما منطق رو مباحثه کنید، و از اون درس هاییست که حتما باید بیان شما منطقی بشه، هم باید مباحثه بشه، هم باید روش فکر بشه، هم براش وقت گذاشته بشه، و این انشالله برای دوستان فایده خواهد داشت. چقدر قشنگتره که این کتاب حتی دنبال فرصت باشید تدریسش کنید، یعنی یک دور که این کتاب رو خوندید، داشتید المنطق میخوندید، دیگه بیافتید به تدریس این کتاب، این کتاب رو تا میتونید تدریس کنید. هر چقدر این کتاب رو راحت تر بخونید، نکته آخری که عرض بکنم در این قسمت، هر چقدر این کتاب رو راحت تر بخونید، المنطق قوی تر میشه برای شما. شما یه سری کارها رو باید توی این کتاب انجام بدید، نه توی المنطق. فهم مفاهیم و کلیاتی از محتواهای منطقی جاش توی این کتابه. نباید بگید خب چون بعدن میخونیم پس من همونجا انشالله یاد میگیرم. خیر، اونجا جای کار دیگری داریم. ما یه تعبیر داشتیم یه دوره که منطق میگفتیم خدمت رفقا، میگفتم اینجاش رو یه جوری به شما میگم که دیگه تو المنطق مگس بفرونید، یعنی وای نسید دوباره اونجا در مورد این که جنس چیز، فصل چیز، نمیدونم عام چیز، خاص چیز در مورد این صحبت کنیم. خیر، اونجا کارهای مهمتری داریم که استاد باید تبیین بکنه و نباید طلبه گیر مطالب ابتدایی علم منطق باشه. خب لذا هر چقدر اینجا بیشتر تلاش کنید المنطق شما پخته تر میشه. من این رو تجربه شخصی عرض میکنم که من هر چقدر از منطق دارم از این منطق یک دارم. منطق یک رو با اون استادی که محضرشون بودیم که خدا انشاءالله حفظشون کنه سعی کردم خوب بخونم. در المنطق من واقعا لذت بردم، خدا حفظ کنه استاد ما، استاد منطق ما حاجی ابوالقاسمی که الان هم اساتید ناب منطق و اصول معصومیه هستن، من از جهت اخلاقی انصافا از ایشون بهره های زیادی بردم. ایشون لطف داشتن به بنده ولی خب من میدونستم من خودم هیچ کاری نکردم. این منطقه یک بود که شاکله منطقی بنده رو کمک کرد، به فضل خدا قوی شده بود. من امتحان ترم ایشون گفتم بلند شو برو به پایه یکی ها جواب سوالات منطقیشون رو بده. من طلبه پایه دو فهمودن که پاشو برو امتحان طلبه های پایه یک رو اشکالاتشون رو جواب بده. نمیخوام بگم من چنینم من چنانم، عرضم اینه که میگم تجربه شخصی اینه که این منطقه یک رو اگر خوب بخونید خوب بفهمید. این منطقه یک رو من 3 دور تو سال تحصیلی بحث کردم، چون در مدرسه به خوندن این کتاب نبود. ما با اصرار یه استادی پیدا کردیم، یه نفر از دوستانی که هم مباحثه‌ای بودیم با هم هم مباحثه‌ای شدیم، یه دور که با استاد بحث کردیم، یه دور پیش از استاد، چون اول به ما گفته بودن استاد شما حق ندارید این کتاب رو بخونید، یه دور پیشش بحث کرده بودیم و بعد اینکه باز استادمون چون سرعتش زیادتر بود تمام شده بود، کلاس‌های مدرسه هنوز دایر بود، دیدیم بیکاریم، گفتیم دوباره بیان بحث کنیم. دفعه سوم نشستیم کتاب رو بحث کردیم و انصافا من قدردان زحمات اون اساتیدی هستم که ما رو در این مسیر قرار دادن و به ما یاد دادن و آموختن که همیشه زیربناها رو اگه انسان محکم کنه روبناها خیلی محکمتر و بهتر میشه. من یه وقت خدمتی که از دوستان عرض کردم من چیزی بلد نیستم ولی هر چقدر از نحو بلدم از بدایت و نحو بلدم که نحوه یک من باشه، هر چقدر از منطق بلدم از منطق یک بلدم که کتاب اولیه باشه که منطق خوندم، هر چقدر اصول بلدم شاکله های اولیش رو از الموجز که کتاب اول اصولی باشه بلدم. این رو خدا خیر اساتیدی بوده که به ما یاد دادن که کتاب اول کتاب مهم نیست. لذا من همه این تأکیداتم برای همینه که بگم رفقا مجازی بودن دست دلیل نشه که شما دست از تعمیق و خوب خوندن این کتاب بردارید. خوب روی این کتاب کار کنید و خوب مطالبش رو بفهمید. خب از این جلسه ما انشالله وارد کتاب میشیم، یک آشنایی کلی با کتاب داشته باشیم. روی جلد کتاب همونطور که عرض کردم قید شده مرحله آشنایی. مرحله آشنایی رو در مقدمه‌ای که در کتاب بیان شده توضیح دادم که ابدا اساتید وارد برقیل و قالها و مطالب نشن، چون اقتضاء مرحله آشنایی همینه که فرد وارد قیل و قالها نشه، سعی کنه فقط کلیات و یک ظاهری از مطالب رو تا عمیق بفهمه ولی وارد قیل و قالها انشاءالله نشه. خب اما میرسیم به هدف کتاب و اون بخش اول که مقدمات باشه. یک درآمدی داره، ما انشاءالله درس رو از همینجا شروع میکنیم، یعنی از هدف کلی ذیل بخش اول. یه درآمدی داره، متن درآمد اینه که میگه بشر موجودی کنجکاو است، طبیعی ترین نمود این صفت در آدمی طرح سوال و پرسشگری هنگام مواجهه با یک پدیده است. آشنایی با چیستی و چرایی یک پدیده و برخی مطالب پیرامون این دو از کنجکاوی های جاری و همیشگی در اوست. میدونید دیگه این چرا و چیستی ناظر به دو مطلبه. ما یه چیستی داریم که وقتی با یک چیزی مواجه میشه میگیم این چیست، و یه سری وقتی که اون چیز رو میفهمیم میبینیم آثاری داره. مثلا فرض بفرمایید برف رو میبینیم میگیم این چیست، میگن از آسمان میبارد، مثلا یک شی سفیدی سرد است. بعد حالا میریم سراغ اون گزاره هایی که بر این شی بار شده که چرا برف سفید است، چرا برف سرد است، چرا برف سبک است، و یکی یکی در مورد اینها سوال می‌پرسه. پس یکی برف چیست، یکی اینکه چرا برف اصلا وجود دارد، چرا برف سفید است، چرا برف سرد است. این چیز اینکه ایشون فرمودن در مد که انسان همیشه دنبال پاسخ به چیستی و چراییست، چیستی ها ناظر به مفهوم های تصوری است، یعنی میخوام یه چیز رو درست تصور کنیم. ما مثلا فرض بفرمایید که ققنوس، نمیدانیم چیست، میگیم ققنوس چیست، خب برای ما توضیح میدن، میگن یه پرنده افسانه است کذا. بعد حالا هیچ سوال میپرسیم از چرایی که چرا ققنوس در مثلا قله قاف زندگی میکنه، چرا ققنوس مثلا پر پریدنش چنان است. این چراهایی که مطرح میشه. پس این دوتا نکته، چیستی و چرایی، هر کدوم حاوی مطلبه. بعد ایشون میفرمایند که پرسشگری انسان هنگامی اکید و جدی خواهد شد که به نحوی نسبت به پدیده‌ای مأموریت پیدا کند، مثلا هنگامی که به اون مأموریت فراگیری یک دانش واگذار شود، بدون درنگ چیستی و چرایی آن پیگیر آن را پیگیری می‌کند. در این بخش به برخی از مهمترین کنجکاوی‌های دانش‌پژوه پیرامون دانش منطق پاسخ داده شده است. یک کار جالبی که توی این متن انجام شده، ما از اصل کنجکاوی استفاده می‌کنیم در رویاروی فرد با منطق، یعنی همون کنجکاوی چرایی و چیستی رو منطق هم ایشون می‌خوان پیاده کنن، که این مطلبی است که قدمای ما در به عنوان رؤوس سمانیه مطرح میکنند. که قبلا هم این نکته خدمت عزیزان در کلاس صرف عرض شده که وقتی که میخوایم وارد یک علم بشیم، پرسش های مختلفی نسبت به این علم برای ما پدید میاد، که این علم چیست، کار این علم چیست، چه کسی این علم رو تألیف کرده، اگر من بخوام این علم رو بخوانم با چه هدف و با چه غرضی میخوانم، فایده و منفعت این علم برای من چیست، اساساً این روش و متد خواندن این علم چیست، جایگاه این علم در بین سایر علوم چه جایگاهی است. اینها سوالات مختلف و متعددی است که اسمش رو گذاشتن رؤوس سمانیه، چون در کلام برخی قدما اینا 8 مورد، ولی رؤوس سمانیه و نمیدونم اشره و کمتر یا خامسه نداره. مهم اینه که ما وقتی میخوایم وارد یک علم بشیم، ابعاد مختلفش رو میخوایم بررسی کنیم. حالا برخی ها گفتن نه، اینا 8 گانه نیست، 13 گانه است، میگیم 13. بعضی ها گفتن 8 نیست، 7، میگیم 7. مهم اینه که اون سوالهایی که پیرامون یک علم مطرح میشه و ما باید اون سوالها رو بدونیم تا نسبت به این علم یک شناخت خوبی پیدا کنیم، اونا چی هست؟ ما در اینجا دنبال، در این درس اول دنبال پاسخ دادن این مطلبیم که چه سوالاتی محور اصل علم منطق مطرح میشه و ما باید چه پاسخی بدیم. در پاورقی ابتدایی این درس، یعنی درس اول، در پاورقی شماره 1 صفحه 29 همین نکاتی که عرض کردم در قالب رؤوس سمانیه بیان شده. ایشون فرمودن که در پیشتر سنت مؤلفان بر این بود که قبل از ورود به مباحث یک علم و به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش پژوه با آن دانش، 8 مطلب را به عنوان رؤوس سمانیه ذکر کنند. رؤوس سمانیه رو اینجا میخونید، بعضی ها 8 گفتن، ولی یه تفاوت کوچکی با بعضی از اینا داره، بعضی ها بیشتر کردن این 8 رو. چیست از بیان ایشون؟ میگه فهمند رؤوس 8 گانه عبارت است از سمت. سمت، دوستان صرفی باید بدونن این چه کلمه ایست. سمت وسم بوده و تبدیل به سمت شده، یعنی شبیه این که ود اده شده، اینجا هم وسم سمه شده. سمه از وسمه به معنای این که این وجه تسمیهش چیست، چرا به منطق منطق میگویم، باید پاسخ بدیم. دوم، مؤلف منطق کیست، کسی که این علم رو تألیف کرده کیست. خب این پس در مورد مؤلف که ما در مورد مؤلف جلسه قبل توضیحات دادیم، حالا باز اگه نیاز شد در درس دیگه بیشتر عرض میکنیم. غرض علم چیست؟ غرض یعنی اون هدف اولیه از پیدایش این علم. مثلا ما چه مشکلی با روبرو شدیم که اومدیم دنبال تعریف این علم و دنبال چی بودیم که این علم رو تعریف کردیم؟ در منطق باید پاسخ بدیم. حالا خلاصه اینا رو عرض میکنم، باز وارد درس خواهیم شد که ما منطق رو تعریف کردیم برای خطا سنجی فکر، برای تصحیح افکار. منفعت مورد بعدی از دروس سمانی است. ببینید فرق منفعت و غرض رو. غرض اون چیزیست که علم برای رسیدن و دستیابی به او وضع شده. منفعت سودها و ثمراتی است که به تبع در مسیر راه تعلیم این علم به دست می آورد. یعنی علم برای اون کار وضع نشده بود، ولی شما وقتی این علم رو بخوانی به این هم دست پیدا میکنی. شبیه این که شما غرضت اینه که بری مشهد، ولی منفعتش اینه که در بین راه مثلا چه میدونم پلنگ ایرانی هم میبینی، در بین راه از مناظر هم استفاده میکنی، در بین راه کویر هم میبینی. اینا منفعت هاشه. شما نرفتی که کویر ببینی، شما نرفتی که پلنگ ایرانی ببینی، شما میخوای بری مشهد، ولی یه سری منافعی در بین راه عایدت میشه. اینجا هم همینه. منفعت های علم منطق چیست؟ یعنی منطق برای این وضع نشد، ولی منطق چه منافعی داره؟ از جمله این که قدرت ذهنی طرف رو بالا میبره، نظام ذهنی و فکری طرف رو میچینه. خب اینا منافع علم منطقه. مرتبه این علم کجاست؟ این علم آیا جز علوم عالی است یا اصالی است؟ آیا جز علومی است که خادم العلوم است، یا خودش به عنوان اینکه یک علم است باید خونده بشه؟ اینم باز باید مورد بحث قرار بگیره. توی متن من اینها رو توضیح خواهم داد، فعلا اینجا فقط هر کدوم از این روز سمانیه رو به تنهایی دارم توضیح میدم. جنس این علم چیست؟ بعضی از علم ها هستن علم های منقولن، بعضی از علم ها علم های معقولن. علم های منقول علم هایی هستن که مستند به نصوص و نقل ها هستن. علم رجال یک علم منقوله، یک علم معقول نیست. اینکه فلان شخص چه شخصیتی داشته، خوب بوده بد بوده، اینا جزء منقولاته. تاریخ جزء منقولاته، ولی بعضی از علوم جزء معقولاتن. مثلا ریاضی برخواسته از معقولاته، فلسفه جزء معقولاته، منطق هم جزء علوم عقلی است، جنسش از جنس عقلی است. قسمت اینکه ما میخوایم علم منطق رو بخوانیم، تقسیم بندی این علم چیست و چرا اصلا به این شکل تقسیم بندی کردن؟ یه چیزی شبیه فهرست، ولی با فهرست فرق میکنه. نحوه تبیین و نگاه ما به منطق، اینکه چطور چرا اومدیم اینها رو به این نحو فصل بندی کردیم، این مربوط به قسمت. و روش‌های تعلیم، هر علمی برای خودش یه روش تعلیمی داره. منطق رو باید یک جور بخونیم، صرف رو باید یه جور بخونیم، نحو رو باید یه جور بخونیم، اصول رو باید یه جور بخونیم. روش های تعلیم و منابعی که در ذیل این در واقع مسئله و این علم هست رو بخوایم بشناسیم، این هم مورد بعدی است. خب در این جلسه همین مقدار کفایت میکنه. انشاءالله جلسه بعد دوستان درس اول رو پیش مطالعه بفرمایید و سوال های پایانیش رو هم انشاءالله بر اساس پیش مطالعه‌ای که کردن پاسخ بدن. ما انشاءالله این درس رو تمام خواهیم کرد. به فضل خدا 3 پرسش مربوط به این جلسه این هاست که انشاءالله رفقا پاسخها رو بنویسن و به عیسای بنده ارسال کنن. سوال اول: عقل بر اساس چه دلیلی میتواند منبعی از منابع اجتهاد باشد؟ سوال دوم: 3 اصلی در تحصیل و خواندن کتاب درآمدی بر علم منطق که به دنبال آنیم کدام است؟ و سوم: مراد از جنس در رؤوس سمانیه چیست؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.